صحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين. صلوات نایت بفرمایید. جل فرجم. خب در بحث فقه در کتاب قصاص و دیات می‌فرماد مسئله در قصاص اعضا که بحثشو گذشت، زن و مرد با هم مساوی اند، یعنی قطع عضو شده باشه دیهشو بخواد پرداخت کنه، اما اگر جانی مرد باشد، یعنی اون کسی که ضربه زده قطع عضو کرده و عضوی که قصاص می کنند از اعضایی باشد که دیه آن از یک سوم دیه کشتن بیشتر است، دیه قتل اندازه ای داره، میگه اگر از یک سوم بیشتر شد اون شخص زن باشه، اون شخصی که ضربه بهش وارد بشه، تفاوت دیه را باید بپردازند، چون در دیه اعضا زن و مرد تا یک سوم دیه کشتن مساوی هستند و از یک سوم و بیشتر از آن دیه زن نصف دیه مرد می شود. از یک سوم تا یک سوم مثل همان، از یک سوم وقتی بیشتر میشه اون موقع تفاوت ایجاد میشه. دیات، تعریف دیه، دیه خونبهای جنایت است که جانی باید به ورثه مقتول یا به مجنا علیه بپردازند. پولی که جنایتکار پرداخت میکنه به اون کسی که علیه جنایت شده میگن دیه. موجبات دیه، اونی که باعث میشه دیه پرداخت بشه، اعمالی که سبب پرداخت دیه میشود: قتل، نقص عضو، جراحت. نقص کشتن که مشخصه، نقص عضو، دست قطع کنه، چشم کور بشه، گوش قطع بشه، دیه داره. جراحت یعنی مثلا چاقوی بزنه بازوی طرف دریده بشه یا شکمش سوراخ بشه، یا به اینا دیه تعلق میگیره. اما دیه قتل، در قتل عمد ورثه مقتول با شرایطی که گذشت می توانند عفو یا قصاص کنند، یا عفو کنند یا بگن میخوایم قصاص کنیم، یا دیه بگیرند بگن دیهش رو بپردازید. ولی در دو قسم دیگر، یعنی قتل شبه عمد و قتل خطا، حق قصاص ندارند، بلکه می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند. قتل عمد فرق میکنه، یه موقع شبه عمده، یعنی عمدن نبوده، اما خطا، قتل خطا اونه که مثلا طرف یه تیری پرتاب کرده اشتباها خورده به یه شخصی، اصلا قصد درگیری نداشته، یا با ماشین میرفته تو مثلا زده به یه نفر، قصد کشتن نبوده که، ولی قتل صورت، یعنی قتل غیر عمد. اما بعضی قتل‌ها شبه عمده، یعنی شبهه درش هست، شبیه به عمده ولی باز عمد نیست، یعنی دعوا بوده مثلا طرفم قصد نداشته، هول داده مثلا، یا طرف ترسیده فرار کرده مثلا افتاده مرده، یه حالتیه که عمد محسوب نمیشه، شبه عمد بهش میگن. دیه قتل، پرداخت کننده دیه در انتخاب یکی از اینها مخیر است، یا 100 تا شتر، یا 200 تا گاو، یا 1000 گوسفند، یا 200 حله، یا 1000 دینار، یا 10000 درهم، که یکی از اینها رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. که الان گوسفند چنده؟ متوسط، یه گوسفند متوسط میشن 10 تومن. آه. 1000 تا گوسفند 1000 تا 10 میلیون میکنه 10 میلیارد. ولی دیه یا انسان 10 میلیارد نیست که ها، الان جدیداً تورم جوریه، دیگه حالا انشاءالله هیچ وقت نه دیه بدید نه دیه بگیرید انشاءالله. 3. دیه قتل عمد و شبه عمد بر عهده قاتل است و دیه قتل خطا بر عهده عاقله قاتل است. حالا این بگیم بعد توضیح بدیم یعنی چی عاقله قاتل؟ یعنی بر عهده برادران و خواهران قاتل و فرزندانشان و عمو و عمه های قاتل و فرزندانشان، یعنی پسر عموها، پسر عمه ها، پسر خاله ها، پسر، که از طریق پدر و مادر یا پدر با قاتل نسبت داشته باشند، ولی بستگان مادری و وادری وی را شامل نمی شود. خب این برای چی بود آقا؟ پسر عمه ها چرا باید قتل رو بدن؟ نکته ای داره، چون در زمان حالا قدیم اون بحث قبیله‌ای و عشیره‌ای بود، حکم گذاشته بودن که دیگران بگن بابا تو، ما باید پرداخت کنیم، تو مثلا نوازت جمع کن، یا اینکه برای کمک کردن به اون شخص بود که همگی جمع بشن کمکش کنن، پرداخت کنن، لذا از نظر شرعی به گردن اونهاست. عزیزان این نکته ای رو بگیم، حالا اینجا قانون الان شاید متفاوت شده باشه، ولی ببینید اسلام یه سری چیزایی رو بر عهده ما گذاشته از فامیل هامون، که فامیل تو باید دریابی، حتی قتل مثلا غیر عمد کرده میگه شرعا به گردن تو کمکش کنی. پس خیلی باید اون نسبت فامیلی رو رعایت کرد. خب خونبهای زن نصف موارد ذکر شده، یعنی نصف دیه مرد است، که بحثش کردیم چرا نصف، اون برگشت میکنه به اون کسایی که پولو میگیرن، چون دیه رو به خود زن نمیدن، که دیه رو میدن به خانوادهش. مرد چون اون خیمه خانواده است، خب پولی که به اون زن و خانوادهش پرداخت میشه باید بیشتر باشه. تا 5. در قتل عمد و خطا بر قاتل کفاره هم واجب می شود که بحث آن در درس 59 گذشت. اما دیه سقط جنین، اگر کسی سقط کنه جنین رو، اگر کسی کاری کند که زن جنین خود را سقط کند، دیه آن بدین شرح است. اگه نطفه باشه 20 مثقال طلا، اگه علقه باشه یعنی خون بسته باشه 40 مثقال طلا، مزغه باشه 60 مثقال طلا، استخون شده باشه 80 مثقال طلا، استخوان گوشدار بدون روح 100 مثقال، روح دمیده شده باشد پسر 1000 مثقال، دختر 500 مثقال. 1000 مثقال چقدر میشه؟ چقدر؟ 4 میلیارد؟ نه وزن چیزو میگه، قیمتش طلا رو میگه. 1000 مثقال چند میشه قیمتش؟ یعنی نه نمیدونه، باید حساب کنم. اینه مثلا در تمام موارد فوق مثقال شرعی ملاک است که تقریبا 4/5 مثقال بازاری است و طلای سکه‌دار باید محاسبه شود، یعنی طلای رایج باید محاسبه بشه. و اگر زن خودش کاری کند که بچه اش سقط شود، مطابق آنچه گفته شد باید دیه آن را به وارث طفل بدهد، یعنی بده به پدر، که البته اون پدر اگه ناراضی باشه، اینا هم هست دیگه، یا چون به کی باید بدن دیه رو، میگه باید بدی به اون خونبها، به اون صاحب چیز برمیگرده. خب حالا دیه اعضا هم هست که انشالله باشه تا جلسه آینده. صلوات اینا بفرمایید. صلی علی محمد آل محمد. در این حدیث اصول کافی، این باب جامع در صفات امام، خطبه امام صادق در مورد امام بودیم تا قسمتی که فرمود که امام لم یزل مرئیاً بعین الله یحفظه و یکلعه به سترهی. امام همیشه مد نظر خداست، محل توجه خداست که حفظ میکند او را، و یکلعه به سترهی، که با پرده خود او را می پوشاند، یعنی دائما مورد توجه الهیه، توجه خداونده، محل نگاه خداست. این محل نگاه خدا یه بحثی هست در کتابهای اهل معرفت، مثلا جناب ابن عربی در فصل آدمی در مورد آدم خلیفت الله میگه او مردمک چشم خداست. مردمک میگه منظور نه که این مردمک خداوند، که یعنی اون محل نظر خداونده، که اصلا خداوند به وسیله او به خلق نظر میکنه، به واسطه او به خلق نظر میکنه، که همیشه چشم خدا به اوست، نگاه خدا به اوست. این نگاه خدا ما در عرف انسانی وقتی که نگاهمون به یک چیز در یه مجموعه، یعنی او از همه اهمیتش بیشتره، همه برای اوست، که میگه امام این گونه است که مرئیم به عین الله یحفظه و یکلعه به سترهی. مترودن انهو حبائل ابلیس و جنودهی، ترد شده است از او ریسمانهای ابلیس و لشکریانش، که ابلیس لشکریانی داره. ما یه جلساتی داشتیم در مورد شیطان شناسی، از آیات قرآن آوردیم بیرون بحثشو که شیطان، جنود شیطان، لشکریانی داره شیطان، پیاده نظام داره، سوار نظام داره، صوت داره، صدا داره، که بعضی رو با پیاده نظام میره سراغشون، بعضی رو با سوار نظام. سوار نظام سرعتش خیلیه، احاطه میکنه. سوار نظام توی جنگ ما انسان ها اینجوریه دیگه، سوار نظام سرعت داره، پیاده نظام قدرت داره. سوار نظام با سرعت میره سراغ کسی. یعنی شیطان راه های مختلف داره، هر کسی یه جور گول میزنه، هر کسی رو از یک راهی. اجلب علیهم به خیل که و رجل که، با سوار نظامت، پیاده نظامت، صوت و استفزز، به صوتی که، با صوتت اینها رو جذب خودت کن. یعنی چی با صوت؟ اینا همه باید تفصیلی بحث بشه روش. میگه اینا همگی از امام به دوره. چرا به دوره از امام؟ چون امام عقل کله، شیطان گول میزنه. ما انسان ها این که شنیدید میگن کودک درون، حالا انقدرم تکرار شده حالت طنز پیدا کرده دیگه، کودک درون. همه انسان ها یه کودک درونی دارن که گول میخوره، یعنی به راحتی میشه گول زد، مگر اون کسی که عقل داره. یکی از علما قدیم زمان گذشته گفتن حاج آقا شما ایمانتو به چند میفروشی؟ آدم عاقلی بود، گفته بود والا تا 25,000 تومان آمدن ندادیم، بیشترشو نمیدونم. تا 25,000، موقع زمان طاغوت بوده، 25,000 تومانم خیلی پولی میشده، تا 25,000 تومان آمدن ندادیم. یعنی ممکنه طرف با این مقدار پول ایمانشو بده، کمتر از اینم ممکنه بده. یکی از علمای نجف، حالا من چون داستانو الان اسامشونم نگم اصلا بهتره، از مراجع، یکی از طلبه های خیلی متقی رو میبینه که این حالا قصد داره از حوزه بره بیرون، یا بعد میگه چیه، چی شد، چرا؟ گفت من یه خوابی دیدم، به خاطر این اصلا دل سرد شدم، میخوام برم. مثلا میگه چیه خواب؟ میگه خوابمو یقین دارم که خواب الهی درستیه. خواب میگه دیدم که عمر سعد آمده داره لشکر جمع میکنه برای جنگ با امام حسین، و یه عده هم دارن میرن مثلا پیشش ثبت نام میکنن، و یکی از علمای بزرگم دیدم که داره تبلیغ ایشونو میکنه. رفتم جلو و گفتم که تو خواب که حاج آقا این عمر سعده بر ضد امام حسین داره لشکر جمع میکنه. گفت میدونم. گفتم پس میدونی چرا داری این کارو میکنی، طلبه ها رو میبری طرف این؟ گفت برای اینکه پول زرد میده. این عالمه اونقدر میترسه، میگه دست اینو گرفتم گفتم تو رو خدا، برد میبرش در حرم امام حسین، میگه به این امام حسین یا حضرت علی، حالا شک دارم، به این حسین یا به این علی قسمت میدم بگو اون من بودم یا نبودم، فقط بگو کی بود. میگه نمیتونم بگم کی بود، ولی شما نبودی. حالا من که خیالت راحت بشه تو نبودی، ولی نمیتونم بگم کی بود، یعنی عالم درس خونده بله، دینشو میفروشه بله، هیچ سندی وجود نداره که عالم جامع الشرایط خودشو به شیطان نفروشه. عالم جامع الشرایط بگیم آقا معصوم، نه اینکه آقا امام باید امام معصوم برای اینه، این آقا ایمانشو چند میفروشه، اون آقا خوب حرفی زد، ما تا 25 هزار تومن نفروختیم ولی یک دفعه بشه 40 هزار تومن چی میفروشی یا نه؟ بعد تو شرایط سخت، شرایط هم فرق داره، یه موقع این پول اگه نگیره مثلا پسرش کشته میشه، مثلا با دیه بده، مثلا اگه نده اونجا میگیری حالا یا نمیگیری؟ تا کجا وامیستی؟ امام معصومه که ما میدونیم در هیچ شرایطی خطا نمی کنه. اصلا در روایت سوال شد از امام که آقا ما چرا انسان ها نمیتونن امام انتخاب کنن از طرف خودشون، چرا امام نمیتونه؟ حدیث قبلی خوندیم امام رضا چقدر توضیح داد که نمیتونن. حضرت فرمود منظورت امام عادل یا امام ظالم؟ گفت آقا امام عادل منظورمه. گفت خب، فرمود تو شخصی رو که میخوای انتخاب کنی از کجا میدونی عادله؟ مثلا چند نفر بیان شهادت بدن این عادله و خب باشه، بعد از این که به امامت رسید و قدرت دستش افتاد باز هم عادل میماند؟ از کجا میدونی؟ گفت نه آقا نمیدونیم. فرمود پس خدا باید مشخص کنه، چون خدا میدونه که این وقتی به قدرت رسید باز هم عادل هست یا نه. به خاطر اینه که شما انسان ها نمیتونید امام مشخص کنید. مطرودن از او، طرد شدن از او، حبائل ابلیس و جنود ابلیس، مدفوعن عنه وقوب القواسق و نفوث کل فاسق، مصروفن عنه قوار فسوء، مبرعا من الآحاد، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مسونا عن الفواحش كلها. فرمود سایه شبهای سیاه و نفس هر فاسقی از او مانده است، دور مانده. آقا نفس، ما یه نفس داریم با سین نوشته میشه، هم نفس که نفس میزنی، یه نفس داریم با سه نقطه است نفس، این یعنی همون پود کردن، دمیدن ها که آیه قرآن مثلا داریم میفرماد نفاسات فی العقد، زنان دمنده در گره ها، میفرماد اینجا که نفوس کل فاسق، یعنی دمیدن هر فاسقی. آقا این دمیدن ها خیلی اثر داره رو انسان، سر آدم رو گیج میندازه. حالا به نقل تاریخ ما میگیم ابراهیم مالک اشتر میدونی از مختار جدا شد و اصلا علت شکست مختار هم علت اصلیش همین بود. چرا جدا شد؟ پسر مالک اشتر خیلی کسی بود برای خودش تو زمان خودش، هی دورشو گرفتن، هی دمیدن تو گوشش، تو پسر مالک، تو کجا، تو باید حکومت کنی، تو فلان، تو سرش گیج افتاد. انسانهای فاسق میدمن، حرفاشون سر طرفو گیج میندازه، میگه امام اینجوری نیست، هزار نفر بیان در گوشش وزوز کنن اثر نمیپذیر از کسی. میل به بدی به او رو نمی کند، میل کنه به سوء، به بدی. آقا معاویه چقدر ظلم میکرد زمانی که امیرالمومنین حکومت به دستش بود. امیرالمومنین اگه میخواست مقابله کنه همون کارها رو میتونست انجام بده، اما میل نمی، چون بعضی وقت تو انسان وقتی به خشم میاد بدی میکنه، ظلم میکنه. یه امام مصروفن انه قوار فسو مبرم من الآهات، از آفات جسمی. حالا آهب یه هم به معنی مشکلات جسمی میشه، هم به معنی مشکلات روحی، به دور است. امام ناراحتی اعصاب بگیره، امام مثلا اینها، میگه به امام چون انسان کامل او. آیا امام مریض میشه؟ بله مریض میشه، چنانکه روایاتی داریم از ائمه اطهار که تب میکردن. مثلا امیرالمومنین آقا جان خیلی چشم درد داشت میگرفتن. اما آفات به معنای این که ناقص عضو بشه، ناقص عقل بشه، یا اینها بهش رو نمی کنه. محجوبن عن الآفات، از لغزش ها، از آفت ها. حالا میگیم آفات چه جسمی باشه چه مریضی ها، از آفت ها. چون حجت خدا باید کامل باشه، هیچ پیامبری قیافش زشت نبوده. چرا؟ اینا حضرت آقا می فرمودن چون حجت خداست، هیچ چیزی نباید در وجودش باشه که مردم از او نفرت کنن. مثلا قیافش یه جوری باشه مردم بترسن ازش. مثلا در مورد خلیفه دوم تاریخ اهل سنت روایت کرد، میگه یه زن حامله اینو دید بچه سقط کرد. روایت خود اهل سنت روایت کردن، یه زن حامله اینو دید بچه انداخت. خب چه قیافه این بوده، چه جور بوده آخه؟ خیلی ترس میخواد زن بچه بندازه، اونم زمان قدیم که این سوسول بازی های الان که نبود که. حالا الان یه موقع پشه میپره مثلا زن بچه میندازه، اون موقع خب همه شیرزن بودن اکثرا. ابن عباس میگه یه حرف میخواستم به این بزنم، مدتها میترسیدم تا یه موقعیتی گیر بیارم بهش یه چیزی بگم. یعنی چجور؟ خب معصومم من الزلات، معصوم است از همه بدی ها، همه لغزش ها. نمی لغزه امام، امام لغزیدن تو کارش نیست، اشتباه تو کارش نداره که اشتباه کردم این کارو کردم. شاید یه کاری کنه اون کار شکست بخوره، ولی اون کار درستیه که شکست خورده. ببینید نکته، خود آقا امیرالمومنین می فرماد انبیا گاهی وقت تو جنگ ها شکست میخوردن. چرا آقا انبیا باید شکست بخورن؟ خدا میگه با انبیا نیست. ها؟ اصلا بحث امام، حالا بریم سراغ انبیا. انبیا تر تو خود پیامبر ما تو جنگ احد میگه شکست نخوردن، چرا باید شکست بخورن؟ فرمود اگر انبیا قدرت مطلق باشن، همیشه پیروز بشن، کسی نتونه با اونا حرفی بزنه، همه مردم میان تسلیمش میشن بدون اینکه انسان مخلص و غیر مخلص شناخته بشه، چون جبران میان تسلیم میشن. ببینید یک کسی قدرت مطلق داشته باشه، هیچکی نتونه حریفش بشه، خب همه تسلیم میشن در مقابلش. خدا نمیخواد اینجوری بشه که، چون آیه قرآن هست، ما اگه بخوایم آیتی از آسمان نازل میکنیم که همه گردنها فروهشته شود، ما چنین قصدی نداریم. یعنی هر کی باید از رو عقل خودش بفهمه که این پیغمبر خداست بره سراغش. معصومم من الزلات، امام اسمت داره از لغزیدنها، امام هیچ وقت نمیلغزه. مسونن عن الفواحش کلها، از تمام فواحش مسونه، سیانت شده، اصلا حفظ شده. اینجا یک نکته‌ای بگیم، آقا خوش به حال پیامبران مسونن از فواحش ها. حضرت یوسف خدا نگرش دوش گناه نکنه دیگه. خب اگه ما هم نگهداره ما هم گناه نمی کنیم، میخوای خدا نگرد داره؟ بله. چی کار کنیم؟ راه داره. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی اونجایی که میدونی این کار گناهه نکن. داری حرف میزنی غیبت میشه، قطع کن. تا میفهمی غیبت قطع کن. یه پولی داره میرسه به دستت، میدونی حرامه، بنداز دور. یه جا با زن نامحرم داری حرف میزنی، میدونی از خط داری خارج میشید، استوب کن. اونجایی که میدانی گناه هست نکن. اونجایی که نمیدانی یا نمیتوانی خدا کمکت میکنه. این یه قانونه. اونجایی که میدونی و میتونی نکن، اونجایی که نمیدانی و نمیتوانی خدا کمکت میکنه. یه بار داستان عرض کردم خدمتتون، شاه نعمت الله ولی از اولیا بود که زمان 700-800 سال پیش، خیلی هم مریدانی داشت و ارادت داشتن بهش. کرمان اون طرف ها می شد، کتابایی هم داره، انسان باسواد، عالم بوده ها. ایشون گفته بود من لقمه حرام از گلوم پایین نرفته. یه حاکمی بود گفت من میخوام کار اینو خراب کنم، یه لقمه حرام بدم بخوره. چون میگه، نمیگه من نخوردم، میگه اصلا از گلومن لقمه حرام پایین نرفته. نکته اینجاست. به سربازاش گفت برید یه گوسفند به زور از یه نفر که بدونیم این دیگه حرامه بگیرید بیارید. رفتن دیدن یه پیرزنه یه بز داره میبره، به زور از دست پیرزنه بزه رو گرفتن آوردن، گفت کباب کنید. شاه نعمت الله رو هم دعوت کردن، آمدن و سفره پهن شد، کباب رو گذاشتن و خوردن. و حاکم برگشت گفت خب جناب شاه نعمت الله، شما بازم ادعا میکنی لقمه حرام از گلوت پایین نرفته؟ گفت بله، من لقمه حرام از گلوم پایین نرفته. گفت برید پیرزنه رو بیارید. پیرزنه رو آوردن، گفت مادر امروز چه اتفاقی افتاد؟ گفت من یه بز داشتم، نذر شاه نعمت الله ولی کرده بودم، این سربازای پدر سوخته ای تو از دست من گرفتن. بعد یکی از اولیا گفت میدونی چرا اینجوریه؟ او هیچ وقت دانسته حرام نمیخورد، یعنی میدونست مال حرامه نمیخورد. اونجایی هم که نمیداند مال حرام نمیره پایین، یعنی خدا نمیذاره. حضرت یوسف تو قصر زلیخا هیچ وقت به صورت زلیخا خیره نشده بود، نگاه نکرده بود، یعنی اونجایی که میتونست نگاه نکرد. اونجایی که دیگه سخت، اون موقعیت سختی گیر افتاد، اونجا خدا کمکش کرد. تو نکردی اینجا، حالا اینجا که مثلا نمیتونی ما نگرد میداریم. بحث اینه که مسونن عن الفواحش کلها، از همه فواحش مسون امام، در حالی که دیگران هزار هم که عالم باشه، هزار وجیه باشه، وجهه روحانی داشته باشه، مطمئنی که گناه نمی کنه. یه نکته ای رو بگم عزیزان، باز ببخشید تو حدیث مجبورم اینا رو توضیح بدم. شما دیدید این کسایی که تقلید صدا میکنن، مثلا صدای یه نفر رو تقلید میکنه، عین او حرف میزنه، یا عین اون شخص آواز میخونه حتی. بعد وقتی خودش میاد حرف بزنه دیگه یه جور دیگه، لهجهش یه جور دیگه است دیگه. بعضیا هستن ادای دین و گفتن از خدا و پیغمبر رو در میارن، مثل اون کسی که تقلید صدا میکنه. بعد به خودش که میاد دیگه نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه امام میشناسه، مثل اون کسی که تقلید میکنه بعد برمیگرده به صدای خودش. یعنی از خدا و از پیغمبر، از اخلاق میگه. میگن یکی از علمای قوم، حالا اسمشو نمیگم، مرحوم شده، اخلاق درس میداده و سر درس اخلاق با یه نفر دعوا میکنه، از جلسه پرتش میکنه بیرون. گفتن آجا با تو اخلاق داری درس میدی آخه؟ بعضی وقت طرف بالا منبر چی میکنه؟ تقلید داره میکنه. این معلوم نیست پایین منبرم هم لحنش همین باشه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بالا منبر که بنا نیست جلو ما گناه کنه. اما میگه امام مسونن عن الفواحش کلها، از تمام فحشاها فواحش مسونه. معروفم بالحلم والبر فی یفائهی، معروف است به حلم و بر نیکوکاری در جوانیش. آقا خیلی وقت انسان پیر میشه، خیلی از انسانها بردبار میشن. جوان بود مثلا خیلی شر و شور بود، پس تو جوانی اگر حلم بود ارزشش خیلی زیاده. تو پیری هم ها خوبه ها، چون بعضی تو پیری هم حلم ندارن، ولی اون تو جوانی یه چیز دیگه است. دنبال حلم، حلم یعنی بردباری. بردباری کجاست؟ پای شهوت میاد حلم به خرج بدی. اصلا در عربی حلم رو با عقل یکی میگیرن، حلم رو میگن انسان حلیم، یعنی انسان عاقل، بردباره، عجول نیست. و نیکوکار است در ابتدای کار. امام از بچگی، از نوجوانی دنبال بر و نیکیه به دیگرانه، دنبال خوبیه. اگرچه بعضی بچه ها مینی شیطنت میکنن، حتی لونه گنجیش در میارن، اینا چی ضد بر دیگه. انسان بزرگ این کارو نمیکنه، ولی بچه به حسب شیطنتش این کارا رو ممکنه. ولی میگه امام از همون ابتدا حلم و بر دارد. منسوبن الى الافاف والعلم والفضل عند انتهائه، و منسوب است به افاف و پاکدامنی و علم و فضل در انتهای کار. آقا یه نکته دیگه هم باز بگیم، میگه در انتهای کار عفیفه. خب آقا آدم تو پیری که باید عفیف باشه دیگه ها، تو پیری که همه عفیف میشن. نه، حواستون باشه، حواسمون باشه، خودمو میگم. آقا گاهی وقت انسان، بعضی از انسانها هستن تو جوانی پاکدامنن، ولی پا به سن میذارن، به قول ما میگیم هیز میشن. یک شخصی در کتابای فکر میکنم تذکرت الاولیا عطار مثلا نقل میکنه از یه شخصی که مثلا جزء انسانهای اهل معرفت و عرفان و اینها بوده، میگه من جوان بودم توی یه باقی یه زنی آمد طرف من، منو به طرف خودش دعوت کرد، من گفتم نه برو من اهل گناه نیستم، و این اصرار من انکار، این رفت بالای پشت بام گفت حاجت منو ندیر، از همینجا خودم پرت میکنم پایین. گفتم هر کاری میکنی که من اهل گناه نیستم. گفت پرت میکنم. گفتم پرت کن. میگه خودشو پرت کرد پایین و مرد. میگه 40 سال از این قضیه، 40 سال حالا چند مثلا چند دهه از این قضیه گذشت، میگه با خودم فکر کردم خب من حاجت اون زن رو برآورده میکردم، بعد توبه میکردم، بعد یه مرتبه به خودم گفتم ای بیچاره از گناه نکرده پشیمان شدی، چرا از گناه نکرده پشیمان شدی؟ حالا به خودش اهل مراقبه بوده، آقا میشه طرف از گناه نکرده پشیمان بشه؟ بله. یا آقایی نقل میکرد از قول یه پیر مردی، میگه تو جوانی مسئله گناه پیش آمد نکردم، الان اگه پیش میام، پیر شده بود، میگه الان اگه پیش میامد انجام میدادم. اه چطوریه؟ ها یعنی طرف از یه سالی بعضی ها که میگذرن خیلی پس مراقب خودت باش. به اونایی میگم که مثل من سنشون داره میره بالا، نکنی یه موقع افافت از بین بره. فکر نکنی فقط جوون گناه میکنه. پس میگید مستند است علل افاف به افت پاک دامنی و علم و فضل، یعنی فضیلت، انت اند انتهایی در آخر زندگی همه میگن آقا این عفیف پاک دامنه، همه میگن اهل علمه، همه میگن اهل فضله. مسندن الیه امر والدهی، مستند میشود، اسناد پیدا میکند به او امر پدرش، امر امامت منتقل میشه به او. سامتن عن المنطق فی حیاتهی، در زمان حیات پدر سامت هست، یعنی ساکته. آها آقا ببینید یه موقع که خیلی پیش آمده، تو یه زمان مثلا 3 امام بود، امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین هم بود، امام حسن بود، امام حسین بود، امام سجاد هم بود. پیش میاد دیگه، تو بالاخره پدر و پسر نوه هم هست، این موقع 2 تا 3 امام. میگه وقتی که پدرش زنده است این ساکت صامته، حرف نمیزنه، فتوا نمیده، حکم نمیده، هر کیم به سراغش میگه امام شما ایشونه. حتی تو زمان معاویه، صلح امام حسن با معاویه، یه ادعا میدن دور امام حسین، چون میدونستن امام حسین بیعت نمیکنه، و جمع شدن دور امام حسین، آقا چیکار کنیم؟ آقا فرمود امام شما ایشونه، ببینید ایشون چی کار میکنه. امام بعدی صامته، سکوت میکنه، چون روایت داریم ها تو همین اصول کافی هست. آقا میشه 2 امام توی زمان؟ میگه بله، اما یکی ناطق هست، یکی صامت هست. صامتن عن المنطق فی حیاتهی، در حیات پدرش ساکته، چیزی نمیگه. حتی مثلا روایت داریم امیرالمومنین یه وقت به امام حسن گفت برو بالا منبر صحبت کن، گفت من در محضر شما خجالت میکشم. فرمود من خودمو پنهان میکنم. حالا چجوری خودمو پنهان میکنم؟ حضور داره آقا. امام حسن رفت بالای منبر، گفت قال رسول الله، بعد یه حدیث خوند در فضیلت امیرالمومنین، آمد پایین. بعد به امام حسین گفت برو بالا منبر. امام حسین گفت آقا من خجالت، گفت فرمود من خودم پنهان میکنم. امام حسین هم رفت بالا منبر، عینی از خودش چی نمیگه، گفت قال رسول الله، باز یه منقبت از فضائل امیرالمومنین خوند، آمد پایین. یعنی ساکت و اصلا صحبت، یعنی بخواد فتوا بده، نظر بده، میگه امام ایشونو باید به ایشون مراجعه کنید. فاذا انقضت مدت والدهی الا ان انتهت بهی مقادیر الله الا مشیتهی و جاءت الاراده من الله فی الا محبتهی و بلغ منتها مدت والدهی فمزا و سار امر الله الی من بعده. پس وقتی دوران پدرش که مقدرات خداوند به سوی خواسته هایش پایان یافت، طبق خواسته های خداوند پایان یافت، سپری شد و اراده خداوند او را به سوی محبتش رسانید و پایان دوران پدرش فرا رسید و درگذشت، امر خدا پس از او به ایشان منتقل شد. امر منتقل میشه به امام. بعد اینجا هم روایت داریم آقا امام وقتی امر بهش منتقل میشه، امام میشه، یعنی امام ناطق میشه، چه حالتی بهش دست میده؟ چون گاهی وقت هست مثلا امام رضا کجا از دنیا رفتن، بعد امام جواد کجا بودن، چون پیش میامده در تاریخ، فرمود اون لحظه یک حالت سکینه و وقاری که قبلا نبود درش به وجود میاد درش، و اونجا براش مبین میشه که امام شده. از اونجا میفهمه امام قبلی از دنیا رفت، یعنی حالات جدیدی بهش دست میده با انتقال امر امامت. و قلده دینه، دینش را به او سپرد، سپرده میشه به او، و جعله الحجت علی عباده، و حجت بر بندگان خدا میشود، و قیمه فی بلاده، و قیم خدا میشود در شهرها، و ایده به روحهی، و معید میشود به روح خداوند. باز این تو روایات دیگه تفصیل خورده. روایت داریم که روح چند تا روح داریم، یکی روح الحیات که اصلا موجودات به او زندن، روح القوه و روح الشهوه. این سه تا روح میگه تو مؤمن و کافر هست که به وسیله او قضا میخورن، نکاح میکنن، فرزندار میشن. اما مؤمن یه روح دیگه ای داره و اون روح الایمانه، روح الایمان، که روایت داریم تا وقتی مؤمن گناه نکرده روح الایمان همراه اوست، و حتی وقتی میخواد گناه کنه روح الایمان ولش نمیکنه، تا اون لحظه ای که میگه، حتی این روایت اینجوریه، میره سراغ زن زانیه، تا اون لحظه گناه همراهش میمونه، دیگه میخواد مشغول گناه بشه ازش مفارقت میکنه روح الایمان. حضرت یوسف چی گفت تو آیه قرآن؟ گفت خدای این زنان مرا به سوی خود میخوانن، و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکم من الجاهلین. خدایا اگه مکر اینا رو برنگردونی من به اینا اصابت میکنم و جزو جاهلان میشوم. یعنی اون روح الایمان ازم جدا میشه، چون با اون روح الایمان مؤمن خیلی چیزها رو میفهمه، درک میکنه. حالا شدت و ضعف هم داره، چون مراحل ایمان 10 درجه است. آیا بالاتر از روح الایمان داریم؟ بله. چی؟ روح القدس. روح القدس اونیه که به وسیله او ملکوت دیده میشه، ملکوت مکشوف میشه. اینجا که میفرماد و ایده او به روحهی، تأیید میشود به روح الهی، این روح القدس رو میگه. که بعد خود این روح القدس هم مراتبی داره، خود روح القدس، ارتباط با روح القدس، چون روح در قرآن مفرد آمده، ما ارواح تو قرآن نداریم. بعد این روح قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. در قرآن روح القدس داریم، روح الامین داریم، روح منه داریم، روحی داریم. اینا باز با هم یه تفاوتهایی دارن، درجاتی دارن، که این دیگه مال تفاوت انبیا و اولیاس با هم. خب و ایده او به روحه، تأیید می شود به روح الهی. و آتاه و علمه و عطا می شود به او علم الهی، به امام، اون علم خاص، خاصه امامت. علم علومی داره امام قبل از امامتش، اما یه سری علومی هست اون موقعی که امام میشه بهش داده میشه. مثلا روایت داره فرمود ما علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه نزد ماست. علم آنچه بوده، آنچه که هست، اونچه که بعدن اتفاق میفته. گفت آقا این علم امامته. فرمود نه، علم امامت از این بالاتره. یعنی علومی هست که حالا اونم روایتش باز میاد همینجا تو علم امام. و انبعه فصل بیانهی، و آگاه میکند او را از فصل بیان. بیان چیه؟ تفصیل حقیقته. آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. بیان رو به انسان، این کدوم انسانیه که خدا بهش بیان رو تعلیم کرده؟ این امامه که انبعه فصل بیانهی. لذا میگه علم حقیقی قرآن پیش ماست، اون بیان که چی میگه قرآن، چون فرمود همه علوم تو قرآنه. آیا همه علومو میشه از قرآن استخراج کرد؟ امام میگه من میتونم. و استودعه سره، و سرش را خدا در نزد او به ودیعت میگذارد. امام حامل سر الهیه. خیلی اسراری تو این عالم هست، خیلی اسراری هست، همه عالم سر داره. این چرا اینجوری شد، اون چرا اونجوری شد، اون چرا بالا رفت، اون چرا پایین رفت. بله. وانتدبه لعظیم امره، و برای امر بزرگ خود او را دعوت کرد. بزرگترین امر خدا در نزد امامه. امام پروریده میشه برای بزرگترین امر خدا، چون واسطه فیضه، اصلا واسطه رسیدن فیض به همه مخلوقات. و انبعه فضل بیان علمه، و آگاه میکند او را از فضیلت بیان علمش. شرح علوم در نزد امام است، چون روایت داریم میگه نمیشه از امام سؤالی بپرسی بگه نمیدانم. نمیدونم تو کار امام نیست، یعنی همه علوم در نزدشه. و نسبه علمن لخلقه، و نسب میکند او را پرچم و علمی برای خلقش، پرچم هدایت. آقا هدایت بخواید بیایید این طرف. وقت تموم شده. امام پرچم هدایته، فرمود تا آخر از زمان پرچم هایی بلند میشه که معلوم نیست اصلا کدوم به کدومه، کی حق میگه، کی راست میگه، کی دروغ میگه. اصلا این رسانه ها که هست کدومشون راست میگن؟ کدومی که از رسانه ها راست میگن؟ اصلا رسانه ای راست میگه؟ اون چیزی که خودش دلش میخواد میگه، اون چیزی که به نفع خودشه میگه. بعد از کجا حقیقتو بفهمیم؟ فرمود اونجا شما بچسبید به همانی که از امام به دستتون رسیده از قبل، و منتظر آمدن امامتون باشید. منتظر آمدن امام باشید که روایت میگه قبل از آمدن امام هر کی بلند شد، هر کی علم بلند کرد بدونید باطله. هر کسی علم هدایت بلند کرد، پرچم هدایت، کل رایت ترفع و قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. منتظر باشید تا امامتون بیاد، و تا امامتون نیامده دست از پا خطا نکنید. تا منجی نیامده، آقا اسرائیل رو چجور به هلاکت کشوندن؟ اصلا اسرائیل چجوری به وجود آوردن که اینقدر بخواد ظلم کنن؟ میدونید یهودی ها غالب منجی هن، میگن منجی میاد برای ما، تا اندازه ای هم درست میگن، نه اینکه باطل باشه. ماشیح منجی یهوده، ماشیح کیه؟ همون مسیح، چون سین و شین رو گفتیم گاهی وقت عوض میشه با هم. ماشیح اون مسیح، حضرت مسیح آمد اما قبولش نکردن، ولی حضرت عیسی کشته نشد، به آسمان عروج کرد و دوباره بر میگرده. پس وقتی منتظر منجیان، توی قرآن و روایات ما هم تایید شده حضرت مسیح میاد در کنار حضرت مهدی قرار میگیره. گفتن که ما باید آماده سازی کنیم برای آمدن ماشیح، چون اونا هم میگفتن تا آمدن منجی نباید ما کاری کنیم. گفتن نه، الان ماشیح میخواد بیاد، کجا میخواد بیاد؟ میخواد به اورشلیم، اونجا دست مسلموناست، باید بریم اونجا رو بگیریم، آماده باشیم برای ماشیح، منجی میخواد بیاد. آقا به این طریق یهودی ها رو کشوندن اونجا. بعدم که حالا جنگ های جهانی که را افتاد تمام برای این بود که یهودی ها برن اونجا، از این همه کشتار را افتاد. در حالی که می دونستن خودشون تو کتابهاشون هست تا آمدن منجی کاری نکنید، تا آمدن منجی. چون اینها دیاسپورا سرگردانی مقدس مثلا یه چیزی قائلن که تا آمدن منجی پخش باشن تو دنیا. وقتی منجی آمد، چون گفت فرمود اگه جمع بشید دور هم قوی میشید، شما یهودی ها وقتی قوی بشید چی میکنید؟ آدم قوی بشه چی کار میکنه؟ ظلم میکنه به دیگران. وقتی هم ظلم کنید خدا نابودتون میکنه. پس پخش باشید تو دنیا تا آمدن منجی. منجی که بیاد دیگه قوی هم باشه نمیذاره ظلم کنید. نکته اینجاست. اما اینها عده‌ای گفتن که نه ما باید آماده سازی کنیم، که درست کردن که 70 سال پیش، 60-70 سال دیگه اسرائیل درست شده. خدا امام زمانمونو در فرجش تعجیل کنه انشاءالله، و ما رو هم جز منتظران واقعی حضرتش قرار بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ادجل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. دو زلفونت بود تا وار رو بابا، دو زلفونت بود تا وار رو بابا. آقا چه میخواهی از این حال خراب؟ که با ما سر یاری نداری، تو که با ما سر یاری نداری، این چرا هر نیمه شو آیی بخواب؟ این چرا هر نیمه شو آیی بخواب؟ یا ابن الحسن.
الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اون دلی دیرم شما شکسته آجو کشتی بر لب دریا نشسته همه گویند که طاهر تار و بنواز اخ صدا چون میدهد تار گسسته يا ابن الحسن يا ابن آقا جان يا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اخ عزیزم کازه چشمم سرایم عزیزم کاسه چشمم سرای آخ میونه هر دو چشمم جای پای ناجان میونه هر دو چشمم جای پای از آن ترزم که غافل پا گذاری نشین خار مجگونم به پاید یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای پادشاه از غم تنهایی ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت بازایی دل بی تو به جان آمد وقت است که با دائم گل این بستان شاداب نمی شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی یا ابن الحسن یا ابن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. آقا جان ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی شبن گل را بی روی تو رنگی شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، ای درد تو هم بس در ناکامی. آقا به یاد تو هم مونست در گوشه تنهایی. یبن الحسن یبن الحسن
کم کم باید آماده بشیم، ایام فاطمیه نزدیک شده، قربان مظلومیت مادر.
هر کی مظلوم بود تو این عالم اگه نتونستن از مظلومیتش بگن، یه دوره که رد شد کتاب ها نوشتن، سخنران ها گفتن مظلومیتشون، اما مادر ما
1400 سال گذشت هنوز میگن از مظلومیت فاطمه نگه. ای مادر 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 مادر، ای قربان قد خمیدت مادر، فدای پهلوی شکستت مادر. ای مادر 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 مادر، اللهم اینی از علاکه به حق فاطمت و بیها و بعلها و سر المستودع فیها ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما را جز منتظران محبان شیعیان واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.